آقای جلالی. و اون وقت این انحراف عظیم در میان بدنه روزنامه نویسان و امروز وبلاگ نویسان این جماعت به وجود میاد که شما یکی دو نمونه شدید. کشف حجاب سالها در میان این جماعت برنامه‌ریزی نمیگم شده بود، زمین سازی های کبروی شده بود دیگه، این فتنه رو احتیاج داشت تا بندازنش کنار. وقتی شما سکولاریزم رو آوردی، وقتی گفتی دین فقط اخلاقه، حرفی که سر و تای حرفای اخیر آقای موسوی رو میبینید بیشتر از این در نمیاد از توش، که حکومت دینی یعنی همون حکومتی که خب اخلاق هم توش رعایت میشه، برخی از حرفای آقای خاتمی از این بیشتر هم در نمیاد، در همین حدوده که ما که میگیم حکومت دینی یعنی این که آقا حکومت رو داریم مردم میان رأی میدن، ولی خب ما معنویت و اخلاق رو هم رعایت میکنیم، کمتر دروغ میگیم، کمتر تهمت میزنیم، و حالا اگر یه نفری یه اشتباهی هم کرد یا یه بی اخلاقی هم شده، اصلا ببینید نوشته حرفای آقای خاتمی رو چقدر شرم‌آور از نظر مبانی فکری. غلط نیستا، ضعف بنیانهای فکری رو در میان این جماعت نشون میده، وگرنه تک تک جمله‌هاش رو خب بله من مشکلی باهاش ندارم، ولی واقعا دین همون اخلاقه. خب سروش هم که همین رو میگه، یعنی ما در ساختارهای دینی، در متدولوژی تصمیم گیری، در ساختار سیاسی، در اون رهبری که باید پشت پرچمش بریم، ما دیگه اینا اسلام درباره اینا حرفی نزده، فقط گفته یه آدم اخلاقمند رو بذارید اونجا. شما اینجور میفهمی آقای موسوی، آقای خاتمی دین رو؟ اگر شما حرفای آقای خاتمی رو که تابلوش دائم منعکس میکنه نمیخونی، من با کی دارم حرف میزنم؟ اگر میخونید و متوجه این نکات نمیشید، اون وقت با صمیمیت عرض میکنم که من بصیرتی که من باش کار دارم همینه. تمام جلز و بلندی که من در مسئله ایستاد در باد داشتم همین بود که آقا اول کبراهای فکری رو در بیارید. مطهری اینجوری زندگی می‌کرد. ببینید من حالا چند تا نکته رو برای شما بگم از اینجا بخونم، بذار سریع بخونم بریم جلو. حرفای ایشون راجع به آقای مرحوم شریعتی هم ببینید. نوشتن که بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی مولانا امیر المؤمنین و امام المتقین و قائد القر المحجلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد و مقتدای بزرگوارم. آقای مطهری برای امام داره می‌نویسه، خیلی جالبه، استاد و مقتدای بزرگوارم. آقای مطهری به لحاظ تقلید می‌فهمه، حتی نمیگه مرجع تقلیدم، مقتدا، رهبرم. و حالا شما میبینید دقیقا ولایت فقیه آقای مطهری میفهمه، حرفای خودش هم میزنه ولی میگه الامر الیکم، تصمیم با شما، من نظرم رو دارم به شما میگم، امر شما. این تعبیر بسیار مهمه. استاد و مقتدای بزرگوارم، حوادث ناگوار پی در پی برای اسلام از یک طرف و روشن بینی ها و اقدامات مثبت و منفی به موقع و صحیح آن استاد بزرگوار از طرف دیگر موجب شده که روز به روز جدیتر و با خلوص و صمیمیت بیشتر آرزو کنم و از خداوند متعال مسئلت نمایم که وجود مسئلت نمایم که وجود مبارک آن رهبر عظیم الشأن را. سال 56 آقای مطهری ادبیاتش اینه، عظیم الشأن را برای همه مسلمانان مستدام بدارد. اللهم آمین. خدا را گواه میگیرم که کمتر اتفاق میافتد که در حال یا مقام و موقف دعایی این وظیفه را فراموش کنم و امیدوارم که مشمول دعوات خیریه شما بوده باشم. در حدود 2 ماه پیش از اروپا عریضه‌ای تقدیم داشتم و مایلم بدانم رسیده یا خیر. در اینجا جریانهای پیچیده و گمراه کنندهی وجود دارد که توجه و آگاهی حضرت عالی ضرورت دارد. اول اینکه شاید به قدر کافی مستحضر باشید که نفوذ افکار، ببینید آقای مطهری کجا، صحبت 56، صحبت زندان، صحبت شکنجه، صحبت اصلا اینا مسائل بعدیه. ببینید چی با امام حرف میزنه. نفوذ افکار مارکسیستی تا برخی محافل مذهبی و در میان بعضی از دوستانی که انتظار نمی رفت پیش روی کرده، لااقل در حدی که با هر گونه موضع‌گیری ولو موضع‌گیری فکری در برابر آنها به استناد این که فعلا صلاح نیست. آقای موسوی از شرمندگی بمیره که هیچی از مطهری نفهمیده. آقای خاتمی هم از شرمندگی بمیره. ببینید چگونه کسی اگر تاریخ خونده باشه بصیرت پیدا میکنه. مطهری میگه من به اینا در زمان شاه میگم بابا این تفکر مارکسیستی، ما باید بگیم این تفکر رو قبول نداریم. بعضیا میگن نه صلاح نیست، الان داریم با شاه مبارزه میکنیم. میگه خیلی خوب، مبارزه هم میخوایم بکنیم اشکال نداره، ما تفکرمون رو باید بگیم از اینا بری هستیم، ما تفکرمون مارکسیستی نیست، ما اسلامی، ما لیبرالیستی هم نیستیم، ما نباید اجازه بدیم خطوط فکری قاطی بشن. بدترین اتفاقی که بعد از این فتنه ها افتاد این بود که آقایون خطوط فکری رو نه اجازه دادن قاطی شدن، قاطیش کردن. خطوط فکری برابر آنها به استناد اینکه فعلا صلاح نیست مبارزه می شود و حتما به هر وسیله هست باید نظر حضرت عالی به وسیله بیت محترم به افرادی که واقعا از این جهت در اشتباهند ابلاغ شد. ببینید قاطعیت فکری. جریان دوم، جریان به اصطلاح گروه مسما به مجاهدین است. روزگاری که امام بعدها در خاطراتش میگفت هی بر من پیغام میدادن از تهران، حتی امثال آقای منتظری و اینا، که اینا بچه مسلمونن، اینا رو میشه جذب کرد. حالا من دیگه نمیخوام، میخوام بگم ببینید مطالعه تاریخ چه قدرتی میده برای بصیرت به آدم ها. حالا بیشتر از این اینجوری این مقاله هست داره این نامه. اینها در ابتدا، یعنی مجاهدین خلق، اینها در ابتدا یک گروه سیاسی بودند ولی تدریجاً به صورت یک انشعاب مذهبی دارند در می آیند، درست مانند خوارج که در ابتدا حرکتشان یک حرکت سیاسی بود، بعد به صورت یک مذهب با یک سلسله اصول و فروع در آمدند. کوچکترین بدعت اینها این است که به قول خودشان به خودکفایی رسیدند و هر مقام روحانی و مرجع دینی را نفی می‌کنند. کوچکترین خطاشون اینه. از همین جا میتوان تا آخر خواند. دیگر اینکه در عین اظهار وفاداری به اسلام، کارل مارکس لااقل در حد امام جعفر صادق علیه السلام نزد اینها مقدس و محترم است. البته اینها آنهایی هستند که بر مسلک سابق خود باقی هستند، آنها که اعلام تغییر، یعنی پیکار و اینا که بعد مرحوم شهید شریف واقفی و کشتن و اینا، اونای چی؟ اونهایی که اعلام تغییر موضع کردن تکلیفشان روشن است. بنده هم اطلاعاتم درباره آنها معلواسطه است، ولی افراد متدین و فهیمی که سالها با آنها هم زندان بوده اند هستند و من معتقدم حضرت عالی از آنها، نه فقط از یک نفر آنها، جدا جدا بخواهید نظریات خود و مشهودات خود را بنویسند و خدمتتان ارسال دارند. و عجب این است که هنوز هستند برخی از دوستان ما و ارادتمندان شما که کارهای اینها را توجیه و تأویل می کنند. من نمیخوام الان دیگه وارد قضاوت تاریخی بشم، میخوام بگم ببینید فرق بصیرت و بی‌بصیرتی کجاست در زمان مطهری. مطهری اول میاد انگشت به فکر و میخوام بگم شما وقتی فکرت قوی نشد، حالا اینجا من لازمه برای کسانی که سنگ امام خمینی رو به سینه بزنم یادآوری کنم که امام درباره مطهری چیا گفته. درباره آثار مطهری چیا گفته. کی شد بریم جلو. مسئله سوم مسئله روحانیت هست. ببینید مطهری رو، من خود از منتقدین روحانیت بوده و هستم. بسیار اینجاست. من بارها براتون گفتم آقا انتقاد به جمهوری اسلامی که هنر نیست. فکر میکنید من کم انتقاد دارم به جمهوری اسلامی به سر تا پاش؟ این که حالا چیز عجیبی نیست، ولی بصیرت به شما حکم میکنه که پرچمها رو در این روزگار معلوم کنید. و بارها براتون گفتم پرچم یعنی چی؟ پرچم یعنی تئوری و رهبر. تئوری ها رو معلوم کنید. شما انتظار دارید زیر پرچم جمهوری اسلامی هیچ خطایی، هیچ اشتباهی، هیچ کار غلطی اتفاق نیفته؟ انتظار دارید یاران جمهوری اسلامی همه معصوم باشن؟ شما در پرچم هیچ پیغمبری سراغ دارید؟ من برای چی بحث بنی اسرائیل رو اینقدر برای شما باز میکنم؟ تا بگم کسانی که به استناد خطاهایی که در جمهوری اسلامی رخ میده اگه میخوان مشروعیت این نظام رو زیر سوال ببرن، اول از همه باید بگن موسی اصلا چی؟ شما میبینید زیر پرچم موسی چه اتفاقاتی داره میفته؟ بصیرت یعنی این. شما هی میاد میگید اینجای جمهوری اسلامی کجه، اونجاش راسته. آقای انصاری آخری حرفش اینه که من آمادم مناظره کنم درباره نظام مدیریت و اقتصاد را. بسیار خوب مناظره کنید، خیلی عالی. اونم امشب هم شنیدم امروز دیروز فردا دوباره شروع میشه. حالا اگر که سر کار باشید نمیشه دهانی میکی بر من اسمس بده شبکه 3 مناظره کنید، خیلی خوب، خیلی عالی. ولی بحث این نیست، دعوای اصلی. خب بگذاریم. من خود از منتقدین روحانیت بوده و هستم، اما با اعتراف به مزایایش و با اعتقاد به لزوم حفظ و نگهداری و در همان حال اصلاحش. نظام رو باید حفظ کنیم، برای اینکه نظام مشروعه. خب این دادارش هم بدم حل کن. ببینید این طرز فکر افراد با بصیرته. چرا این نظام مشروعه؟ به خاطر اون تئوری ها، به خاطر رهبریش. ولی جریان غیر قابل انکار این است که تنها موضوعی که گروه های مختلف از مقامات دولتی گرفته تا کمونیست ها و منافقین خلق و برخی جمعیت های بظاهر مذهبی مثل شریعتی ها در آن وحدت نظر دارند، کوبیدن روحانیت از اساس و برداشتن این سد از میان است. کوبیدن جمهوری اسلامی از اساس و برداشتن جمهوری اسلامی از میان. البته هر دسته‌ای به منظوری، یکی به منظور ایجاد یک روحانیت فرمایشی به شکل اهل تسنن که مطیع دولت‌ها باشد و دیگری به منظور از میان برداشتن دین و سوم و چهارم به منظور تفاوت یک قدرت مردمی که دین است و آن را بر وفق مراد تفسیر کردند. در این مقام نیز باید اظهار تأسف کنم که برخی دوستان ما طلاب جوان و جوانان دانش آموز و دانشجو را بر بغض و کینه روحانیین به استثنای شخص حضرت عالی پرورش می‌دهند و این برای اسلام و روحانیت عاقبت بسیار وخیمی دارد. خوب است حضرت عالی به بیت محترم دستور فرمایید از این جهت درباره دوستان و ارادتمندان تحقیق کامل بفرمایند. کمترین حرف آقای مطهری اینه که آقا استاندار و رئیس مجلس بودن که سهله، بگو شکنجه شده زمان شاه. من دارم میگم بعضی هاشون منحرفن، انحرافات عمیق فکری. این کمترین نتیجه که از این حرف میگیریم دیگه. و به کسانی که چنین روشی دارن تذکراتی داده شود. چهارم مسئله شریعتی ها. در نامه قبل معروض شد که پس از مذاکره با بعضی دوستان مشترک، ظاهراً منظور بازرگان، قرار بر این شد که بنده دیگر درباره مسائلی که به شخص او مربوط می شد، از قبیل صداقت داشتن و صداقت نداشتن و از قبیل التزامات عملی سخن نگویم، ولی انحرافاتی را که در نوشته های او هست به صورت خیرخواهانه و نه خصمانه تذکر دهم. نشون میده که آقای مطهری هم یه جاهایی متهم میشده که آقا تو تندروی میکنی. تو چقدر تاریخ آموزنده است. میگه من گفتم خیلی خوب راجع به شخص حرف نمیزنم، در این انحرافات فکریشو کوتاه نمیام. اینا رو میگه. یادتون باشه این زمان شاهه، شکنجه وجود داره، اتحاد باید باشه. در ببینید وسیلت یعنی چی؟ ولی اخیراً میبینم گروهی که عقیده و علاقه درستی به اسلام ندارند و گرایش های انحرافی دارند با دستبندی های وسیعی در صدد این هستند که از او بتی بسازند که هیچ مقام روحانی، یعنی از شریعتی، که هیچ مقام روحانی جرأت اظهار نظر در گفته های او را نداشته باشد. این برنامه در مراسم 40 او در مشهد متاسفانه با حضور بعضی از دوستان خوب ما و پیشتر در ماه مبارک رمضان در مسجد قبا اجرا شد، تحت عنوان اینکه بعد از سید جمال و اقبال و بیش از آنها این شخص رنسانس اسلامی به وجود آورده و اسلام را نو کرده و خرافات را دور ریخته و همه باید به افکار او بچسبیم. ببینید به چه چیزایی توجه داره مدر، به چه چیزایی توجه چیشونیم شده. یه چند دقیقه ای تب میکنم بعدم اذن میدم که هرکی میخواد بره، من این نامه رو برای تموم میکنم. منتها دیگه الان فرصت نیستن توضیح بدم راجع به برخی از اینا، بذارید برم به چیزهای مهمتر برسم. دیگه خلاصه این مسجد قبا اینجوری بود، ولی خوشبختانه با عکس العمل شدید گروهی دیگر مواجه شد. ظاهرا در اون دوران یه انصار حزب الله بوده و به علاوه با هوشیاری و حسن نیت امام جماعت مسجد که متوجه شد توطئه ای علیه روحانیت بوده، در شبهای آخر فی الجمله اصلاح شد. عجبا، میخواهند با اندیشه هایی که چکیده افکار ماتینیون مستشار وزارت مستعمرات فرانسه در شمال آفریقا و سرپرست مبلغان مسیحی در مصر و افکار گروویچ یهودی ماتریالیست و اندیشه های ژان پل سارتر اگزیستانسیالیست ضد خدا و عقاید دورکیم جامعه شناس ضد مذهب است، و حالا من اضافه میکنم و کارل پوپر و چه میدونم هابرماس و الوبل، اسلام نوین بسازند، پس و علی الاسلام السلام. به خدا قسم اگر روزی مصلحت اقتضا کند که اندیشه های این شخص حلاجی شود و ریشه هایش به دست آید و با اندیشه های اصیل اسلامی مقایسه شود، صدها مطلب به دست می آید که بر ضد اصول اسلام است و به علاوه بیپایگی آنها روشن می شود. این حرف شوخی نگیرید. بعدها اگر هم آقای مطهری به اینجا رسیده که دکتر شریعتی نه نیت سوی نداشته، ولی در این که داره افکار باطلی رو منتشر میکنه تردید نداشته. و من اینجا یک شاهد به شما یادآوری میکنم و با آقای جعفریان یادآوری میکنم، همه اینا رو بذاریم کنار، اصلا فرض کنیم کسی مثل آقای مصباح واقعیت هم هست، برخلاف نظر امثال دکتر بهشتی دوره افتاده بود و این حرفای باطله فرض کنید که مرحوم شریعتی رو هی بولد میکرد و هی پررنگ میکرد، ولی معلومه این حرفا انقدر بود، این حرفای باطل انقدر زیاد بود که کسی مثل علامه طباطبایی حکم تکفیر شریعتی رو امضا میکنه. این دیگه اسلامی تازه شریعتی بسیار آدم سلیم و نفس و اندیشه هاش باز هم قابل به نظر من یه جور مسامحه‌ای بود. امروز آقایون حاضر میشن از سروش تبری کنن، بعد از عمری، واقعا بعد از عمری که آقا خوش اومدی خیره، حالا آقای منتجب نیای تبری میکنه در یه مصاحبه از اکبر گنجی فقط، کسی که دیگه رسمن همه چیو انکار میکنه. سلامت باشی، واقعا سلامت باشی، به قول این قهوه تخت دست گلتون درد نکنه. باید به خود به قول این پسر دست گلت درد نکنه دیگه، مثلا از اکبر گنجی تازه تبری کرد آقا. هنوز اینا حاضر نیستن از سروش تبری کنن، هنوز آقای موسوی جوابی نداده که وقتی که علوی تبار میاد جواب مثلا کروبی و جواب سروش رو بده که سروش گفته بود من از کروبی حمایت میکنم. سر تا پای جمهوری اسلامی به تمسخر گرفته بود. هنوز من جواب نشیدم از این حرفا. بر ضد اصول اسلام است و به علاوه بیپایگی آنها روشن شود. من هنوز نمیدانم فعلا چنین وظیفه‌ای دارم یا ندارم، ولی با اینکه میبینم چنین بت‌سازی میشود، فکر میکنم که تعهدی که در این که درباره این شخص دارم دیگر ملغاست. تعهدی گفتم دیگه بهش حمله نمیکنم، ملغاست. در این حال منتظر اجازه و دستور آن حضرت میباشم. یعنی شما بگید من حمله کنم، من همین الان شمشیرمو میکشم علیه. شما بگید سکوت کنم، من منتظرم حکم آنچه تو فرمایی. شما مقتدای منی، بگو من چیکار کنم. کوچکترین گناه این مرد بدنام کردن روحانیت است. او همکاری روحانیت با دستگاه‌های ظلم، کوچکترین گناه این مرد. واقعا تعجب می‌کنم از آقای جعفری. سومانی مورخ مگه میشه این مطالب رو ندیده باشه؟ مگه میشه نامه علامه طباطبایی درباره شریعتی ندیده باشه؟ مگه میشه به عنوان آخوند آثار شریعتی نخونده باشه و ندونه که چه خطاهای محرزی هست؟ ضمن این که حرفای خیلی خوبی هم زده شریعتی، ولی چه خطاهای محرزی در اندیشه های او هست. من اینجا حرفم اصلا شریعتی نیستا. من نمیخوام شریعت، من قضاوت دارم، من شریعتی دوستش دارم، واقعا دوستش دارم، ولی همیشه گفتم با تحفظ واضح از خطاهای فکریش. هیچ وقت نشده من شریعتی رو به قول آقای متعالی بتش کنم یا کلی بگم یا حالا بخوام لعنش کنم یا از این حرفا. همیشه گفتم این حرفاش خوبه، این حرفاش هم بسیار خطرناک و غلط. شما از من غیر از این سراغ دارید چیزی؟ بنابراین بحث من اصلا شریعتی نیست و الان نمیخوام شریعتی رو نقد کنم. میخوام بگم بصیرتی که میگم یعنی چی؟ اهمیت دادن به مبانی فکری که من اینقدر جزبلا میزنم یعنی چی؟ این دست کم یعنی چیزی که امام خمینی و آقای مطهری از ما انتظار دارن برای کسانی که ادعای خط امام میکنن. تکرار میکنم این مطهری همونه که امینترین شخص پیش آقای خمینی دیگه چی بالاتر از این رئیس شورای انقلاب بخ؟ چی بالاتر از این که امام میگه من هیچ کس رو ندیدم مثل آقای مطهری همه آثارش خوب باشه؟ جمله امام راجع به آقای مطهری دید. بله، کوچکترین گناه این مرد بدنام کردن روحانیت هست. او همکاری روحانیت با دستگاه های ظلم و زور علیه توده مردم را به صورت یک اصل کلی اجتماعی درآورد. مدعی شد که ملک و یعنی ملک و مالک و ملا و به تعبیر دیگر تیغ و طلا و تسبیح یعنی زر و دور و تزویر همیشه در کنار هم بوده و یک مقصد داشتند. این اصل معروف مارکس و به عبارت بهتر مثلث معروف مارکس را که دین و دولت و سرمایه سه عامل همکار بر ضد خلقند و سه عامل از خود بیگانگی بشریان به صد زبان پیاده کرد، منتها به جای دین روحانیت را گذاشت. نتیجهش این شد که جوان امروز به اهل علم به چشم بدتری از افسران امنیتی نگاه میکند و خدا میداند که اگر خداوند از باب و یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین در کمین او نبود، او در مأموریت خارج از چه برتر اسلام و روحانیت میآمد. میدونید غیرت تفکر دینی برای متحریف کجا؟ من حالا فقط یک جمله به شما یادآوری کنم. سالها بعد که هنوز فتنه 88 هم اتفاق نیفتاده بود، هاشم آقا جری رسماً میاد میره در اون محافلشون اون خودولاتی رو میگه همه شما شنیدید که میگه تقلید یعنی چی؟ حتی مرجعیت و تقلید رو زیر سوال میبره. تقلید یعنی چی؟ مگه ما میمونیم که تقلید کنیم؟ بعد میگه مارکس یک جمله‌ای گفته بود و اون جمله حرفای آقا جریه دیگه، یادتون میاد که میگه مارکس آقا جری کیه؟ عضو مرکزیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، یار قار امثال از مشارکت. و کسی که هرگز آقایون حاضر نشدن ازش تبری کنن حتی بعد از تمام این حرفا. وقتی من میگم انحراف فکری که در فتنه 88 اتفاق افتاد رو باید با بصیرت و با ریشه های تاریخیش بفهمید، منظورم اینه. تبلیغاتی در اروپا و آمریکا له او از زهد و ورع و پارسایی تا خدمت به خلق و فداکاری و جهاد در راه خدا و پاکباختگی در راه حق شده است و بسیار روشن است که دستهای مرمودی در کار بوده و دوستان خوب شما در اروپا، دوستان خوب شما آقای خمینی در اروپا و آمریکا اخفال شدند. من لازم می دانم که حضرت عالی گاهی برخی افراد بصیر، الله اکبر، برخی افراد بصیر، یعنی دقیقا آقای مطهری که من دارم از بصیرت حرف می زنم، از ظاهر بینی که بابا این مسلمونه علم نفت، بابا این رو بذار کنار، برو فکرشو بفهم، برو کبرهاشو پیدا کن، برو مبانی فکرشو پیدا کن. گاهی برخی افراد بصیر را ولو به طور خفا به اروپا و آمریکا بفرستید، جریانها را از نزدیک ببینند و گزارش دهند که به عقیده بعضی از دوستانتان در آنجا پاره از حقایق حضرت عالی کتمان می شود. گروه های چارگانه فوق با من مطهری به حساب اینکه تا اندازه ای اهل فکر و نظر و بیان و قلم هستم به شدت مبارزه می کنند، شایعه برایم می سازند، جعل و افترا می بندند. کیا دارن این کارو می کنند؟ انقلابیون، اونایی که شکنجه دارن می شن. اینا خیلی درسه. جعل و افترا می بندند به طوری که خود را مصداق آن شعر فارسی می بینم که محقق اعظم خواجه نصیرالدین طوسی در آخر شرح اشارات به عنوان زبان حال خود آورده است: به گردا گرد خود چندان که بینم بلا انگشتری و من نگینم. ولی به لطف و عنایت پروردگار متحرید چه می کشه؟ ولی به لطف و عنایت پروردگار و توجهات اولیاء دین حراسی به خود راه نخواهم داد و این مقدار بست شکوارا جز به مثل حضرت عالی که استاد عالی قدر و به جای پدرم هستید نمی کنم. من الان مرکز ثقل حملات این گروه ها هستم. اگر بفرمایید، ببینید، اگر بفرمایید ایستادگی کن، ایستادگی می کنم. اگر بفرمایید مصلحت نیست، خود را کنار می کشم. چقدر بلایت فقیه هم می فهمیده. هم داره توصیه میکنه، هم نظرشو میگه، اما شک آدم نمیکنه که این میفهمه. این نارمال مولای سال 56ه، نه اینکه آقای جعفریان فکر کنه حالا مثلا سال 89 شده، بعد از فتنه 88 داریم میگیم که ما به امثال میثم تمار احتیاج داریم. نه، بار دیگر تکرار میکنم، من جدا از خداوند متعال طول عمر برای شما میخواهم و فوق العاده نگرانم که اگر خدای ناخواسته پای حضرت عالی که تنها شخصیتی هستید که همه این گروه ها از او حساب میبرند از میان برود، اوضاع فوق العاده ناراحت کننده خواهد بود. ای بسا که گروه های منحرف و منتحل، منتحل یعنی حل کرده، حلال کرده، چیزایی که اعتقاد به اسلام ندارند، مقاصد شوم خود را با نام حضرت عالی تعقیب کنند، با نام امام. این است که لازم می دانم به هر شکل و صورت هست به وسایل مختلف حضرت عالی نظرتان را درباره راه ها و روش ها و مسلک های مختلف روشن و روشنتر بفرمایید و حتی لازم است به بعضی دوستان به طور خصوصی تذکراتی بدهید. شنیدم به یکی از دوستان مشهدی، به یکی از دوستان مشهد که اخیراً به نجف مشرف شده بوده است تذکرات مفیدی داده اید و دورادور اطلاع دارم که مؤثر بوده و در روش ایشان که اخیراً خیلی خطرناک شده بود مؤثر واقع شده. الحمدلله. من نمی‌دونم دوستان مشهد چی بوده. خوب است اطلاع داشته باشید که در ماه‌های آخر عمر شریعتی بنده مکرر وسیله اشخاص مختلف به او پیغام دادم که در نوشته‌های تو مطالبی هست بر ضد اسلام و لازم است اصلاح شود. من حاضرم در حضور جمعی صاحب نظر و یا تنها هر طور خودت مایل باشی به تو ثابت کنم اگر ثابت شد خود از آنها را ولو به نام خودت نه به نام من اصلاح کن و شأن تو بالا هم خواهد رفت، و الا مجبورم از تو صریحا و مستدل انتقاد کنم و برایت گران تمام خواهد شد. حالا آقای جعفریان میگه مشکل مطهری با شریعتی چی بود؟ چیزای اجرایی حسینی ارشاد